بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرفی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 949، سه‌شنبه مورخ 17/7/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب اول، در باب شرطیت طهارت برای طواف این است که به چه دلیل طهارت از حدث اکبر و اصغر شرط صحت طواف می باشد؟ چرا در رمی جمرادی شرط نیست؟ چرا در بعضی از سایر اجزاء حج این شرط نیست و در طواف مثلا شرط؟ دو طائفه روایت داریم در مبحث شرطیت طهارت برای طواف. طائفه اول روایتی است که ممکنه گفته بشود از این روایت استفاده می شود که طهارت شرط طواف نیست. روایت در باب 38 از ابواب طواف در وسائل الشیعه، حدیث 10 به اسناده عن زید شحام عن ابی عبدالله علیه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس. دو مطلب راجع به سند این روایت اشاره کنیم بعد دلالتش. مطلب اول، اسناد شیخ طوسی نه در مشیخه تهذیب و استبصار که به زید شحام اسنادش رو نقل نکردن، در فهرست اسناد شیخ طوسی به زید شحام در بر داره ابو جمیله مفضل ابن صالح الاسدی رو. مفضل با این که به چند نام مفضل ابن صالح، مفضل ابن صالح الاسدی، ابو جمیله، شاید 200 روایت در روایات شیعی داره، کثرت روایت داره، مذالک تضعیف شده است لعجل دو مطلب. مطلب اول، نجاشی در شرح حال جابر ابن یزید جعفی این عبارت رو داره: روا عنه جماعتون غمز فیهم و ضعفو منهم مفضل ابن صالح. این منهم از ماست، اسم چند نفر رو میبره، یکی مفضل ابن صالح. نجاشی در شرح جابر، شرح حال جابر ابن یزید جعفی، یه مضعف مثلا برای او میخواد نقل کنه، میگه جماعتی از جابر روایت نقل کردن که قوم زفیه چشم پوشی شده از این جماعت و ضعفو، این جماعت تضعیف شده اند. چند نفر رو اسم میبره، یکی مفضل ابن صالح است. مدرسه نجف مرحومای خویی از این عبارت نجاشی استفاده می کنن که ضعف این جماعت متسالمون علیه بین اصحاب است. از این عبارت نجاشی می فهمیم ضعف متسالمون علیه است، همه اصحاب ضعف ای چند نفر رو از جمله مفضل ابن صالح رو قبول دارد. این یک عرض کنم که نکته در تضعیف مفضل. نه، چشم رو هم گذاشتن از این، نه و ضعفو تضعیف شدن، نه دیگه، یعنی چشماشون رو هم گذاشتن، یعنی دیگه بینا اعتنا نمی کنن، ضعفو یعنی تضعیف شدن این جماعت. نه 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 نه، این خیلی خلاف ظاهر. حالا دقت کنید، نکته دوم، ابن غزائری راجع به مفضل ابن صالح میگه ضعیفون کذاب یزع الحدیث. تا اینجا ما عرضمون به مدرسه نجف این است که شما طبق مبانی دیگرتون نباید قائل بشید به تضعیف مفضل ابن صالح. چرا؟ به خاطر این که تضعیفات ابن غزائری رو شما قبول ندارید. انتساب این تضعیفات رو به ابن غزائری شما مسلم نمیدونید، لذا جای دیگه اعتنا نمی کن. جمله نجاشی رو هم سوالمون از شما اینه، از کجا متوجه شدید از این جمله که ضعف این جماعت متسالم علیه بین اصحاب است؟ با یک جمله مجهول نجاشی اینجوری میگه، میگه از جابر جماعتی روایت نقل کردن که غمز فیه ضعفو، این جماعت تضعیف شدن. از سوی کی تضعیف شدن؟ از سوی همه اصحاب تضعیف شدن. از کجا تضعیف شده این جماعت؟ یه نفرم مضعف باشه صدق میکنه. ضمناً خوب دقت کنی، مدرسه نجف در موارد دیگه اگر تضعیف در کلام نجاشی میاد، مضعف معلوم نیست، ایشون قبول نمی کنن. میگن مضعف مجهوله، ما اعتنا نمی کنیم. ببینید شرح حال عبدالرحمن ابن ابی حماد رو در معجم جلد نهم صفحه 304 ببینید، نجاشی میگه رومیه به ضعف و الغلو رمی شده عبدالرحمن ابن ابی حماد به ضعف و غلو، یعنی گفته شده ضعیفه، گفته شده غالیز. مدرسه نجف میفرماید لا یعتمد علی رمی المذکور لجهالت رامی فلم یثبت ضعف الرجل. رامی کسی که رمی به تضعیف کرده مجهوله. نجاشی نگفته رامی کیه، چون رامی به ضعف مجهول است ضعف عبدالرحمن ثابت نمیشه با این جمله. خب از این جمله مدرسه نجف نتیجه میگیریم مضعف باید معلوم باشه. اگه مضعف مجهول باشه ضعف فایده نداره، تضعیف فایده نداره. خب اینجا میگه ضعفو، این جماعت تضعیف شدن، چند نفرم تضعیف شدن. خب مضعف کیه؟ ضعفو. خب اگه یه نفر بود نسبت به مفضل ابن صالح، چند عبارت نجاشی اینه ضعفه، مفضل ابن صالح تضعیف شده است. خب خدمت مدرسه نجف عرض میکنیم با کمال احترام مضعف معلوم نیست، لجهالت المضعف. شما چطور اینو قبول میکنید و چطور از این جمله استفاده کردید؟ تسالم اصحاب بر تضعیفه. شاید نجاشی تضعیف رو قبول نداره، به عنوان یکی از قرائن میاره برای جابر بن یزید جوفی، میگه یکی از قرائن بر ضعفش اینه که ای از کسانی روایت نقل میکنه که توسط بعضی تضعیف شدن. لذا دقت کنید، به نظر ما مدرسه نجف از این جمله نجاشی نباید تضعیف استفاده کنن طبق مبنای خودش. اما حالا این مطلب اوله در این سند، ذیل این مطلب خب بله دیگه بنا. حالا نه ما حالا اجازه بدید این نکترم بگیم تا بعد ببینیم چطور میشه. نظر خود ما تا الان به نظر ما دوستانی که حالا هستند و در مواضع رجال کار میکنند نسبت به مفضل ابن صالح کار کنند، جای کار داره واقعا. فعلا اون چه ما عرض میکنیم جهات تعدیل در مفضل ابن صالح هست و یک جهت ضعف. جهات تعدیل یک جهت مستقله، نقل مشایخ ثلاثه از اوست، از جمله بزنطی در روایات معتبری در کافی. حالا قرائن این زمینه کنید، کثرت روایت، نقل اصحاب اجماع از او در مقابل اینا تضعیف ابن غزائری رو داریم. تضعیف ابن غزائری هم ممکنه مستند به یک نقل باشه از مفضل ابن صالح که راجع به اون نقلم باید کار کرد. مفضل ابن صالح میگه انا نقل شده ازش، انا وضعت رسالت معاویه الی محمد ابن ابی بکر، نسبت به و تأمل کرد. ما حرفایی داریم، حالا فعلا الان خیلی واردش نمیشیم چون به نتیجه قطعی نرسیدیم. فعلا عرض ما این است که به نظر ما تعارض جارح و معدل فعلا میگیم مفضل ابن صالح مجهوله، ولو مرحوم وحید بهبهانی به نقل تلمیزشون ابو علی حائری در منتهى المقال جلد ششم صفحه 308 میل به اعتبار روایات مفضل و صلاح حال او دارند. حالا مراجعه کنید حرفای مرحوم وحید رم اونجا ببینید. فعلا ما میگیم مجهولم، حالا کار کنیم لعل الله یحدث و بعد از ذلك امر. بالاخره حدود 230 روایت، 240 روایت هم در کتب اربعه ازش داریم. بالاخره اگر کار بشه منشأ تضعیف ابن غزائری چنانچه قرائنی ما داریم روشن بشه، اون نقله او رو میشه یک کارش کرد. اون که انا وضعته اون خیلی اون قابل بحثه و بالاخره حالا در جای خودش باز باید بیشتر صحبت کنیم. نمیدونم اعلام قمرم دوستان دارن نظرشون ندارن، بعد ببینیم بعضی از اعلام قم چی گفتن نسبت به مفضل ابن صالح، پیدا کنید استفاده کنیم. خوب میشه مجهول به نظر آقای خویی. بله این که میگن، ببینید این که میگن ضعف متسالمون علیه هست، به نظر ما باید ایشون غایت و ما یقدرن یقول مدرسه نجف اینه که مفضل ابن صالح مجهوله. نمیتونن بگن متسالمون علیه هست ضعفش بین اصحاب. خیلی بین اوما فرقه. وقت نسبت به سایر کسانیم که در عداد مفضل در کلام نجاشی آمدن خیلی ثمره خواهد داشت که ما بگیم کلام نجاشی یدل بر تسالم ضعف اندل اصحاب، یا نه بگیم رامی مجهوله معلوم نیست، مضعف معلوم نیست کیه، اصلا معلوم نیست خود نجاشی تضعیف و قبول داشته باشه. لذا خیلی با هم فرق میکنه. بله بالاخره مجهوله به نظر آقای خویی مفضل ابن صالح، یعنی غایت ما یقدرن یقولی که مفضل ابن صالح مجهوله، نه اینکه بگن ضعفش متسالمون علیه بینه اصحاب. ما قبول داریم، ما انتصابشه. چرا؟ چی؟ خب چرا؟ همینجا نگاه کنید چرایی هستش. حالا اونم یه وقت بحث میکنیم، اونم وعده دادیم یکی دو روز بحث نکردیم، فقط اشاره کردیم. ما باید بحث کنیم ببینیم بالاخره چجوره این عقلها از ابن قزائری. الان فی الجمله مطلبی که مرسه نجف دارن که مطلقا خط قرمز میکشن روش، ما قبول نداریم. این تضعیف اینجام به نظر ما منشأ داره، و اگه اون منشأشو بزنیم دیگه تضعیف ابن قزائری ولو ثبت استنادش به ابن قزائری فایده نخواهد داشت. منشأشو اگر بزنیم که منشأش به نظر ما همون روایته. نه اینه باز یه وقتی هم به نظرم اشاره کردیم که در این گونه موارد بله همین نکته گفته بشه که چون بزنطی مثلا نزدیک بوده، متقارب بوده، از تضعیف ابن قزائری یا تضعیف نجاشی دیگران اتفاقا ممکنه برعکس بگیم، ممکنه بگیم که هرچه زمان گذشته مطالب او روشن شده، جمع بندی شده، او تضعیفات پایه محکمتری پیدا میکنه مثلا. حالا این مطلب اول. مطلب دوم نسبت به این سنه، علا فرض این که مفضل ابن صالح توثیق بشه، یعنی معدلها ترجیح داشته باشه و به معدل عمل بشه نه به جارح، مازالک نسبت به خصوص این روایت از زید شحام به نظر ما مشکله دیگری هم هست. به عبارت اخرى، شما اسناد شیخ طوسی رو به زید شحام تصحیح کنید با وجود مفضل ابن صالح، ولی در خصوص این روایت ما معتقدیم یه مشکله دیگه هم هست. توضیح مطلب این است که بارها گفته ایم دعو شیخ طوسی این است که روایاتی رو که مصدر به یک راوی قرار میده، ظاهر این است که این روایات رو از کتاب او اخذ کرده است، چنان که در مشیخه هم خودشون تصریح میکنن کسانی که ابتدا شده به اسمشون در احادیث، من حدیث رو از کتاب یا اصل او نقل میکنم. پس وقتی که شیخ طوسی در تهذیب میگه زید و شحام انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل طاف بالبیت علا غیر وضوئه قال لا بس، ظاهر امر این است که کتاب زید شحام در دست شیخ طوسی بوده، از این کتاب نقل کرد. خب اون وقت باید سند خودشونه به کتاب در مشیخه ذکر کنه. این یک نکته. من جانب آخر شیخ طوسی در مشیخ طریقش رو به زید شحام نقل نمی کنه، در فهرست طریقش رو نقل می کنه. من جانب سالس در تهذیب و استبصار ظاهرن یک روایت بیشتر مصدر به زید شحام نیست، اونم ظاهرن فقط همین روایت. من جانب سالس یا رابع ده ها روایت شیخ طوسی معل واسطه از زید شحام نقل میکنه در تهذیب و استفسار. سؤال و تردید ما اینه، اگر کتاب زید شحام در دست شیخ طوسی بوده است، چرا فقط از این کتاب یه روایت در تهذیب و استفسار نقل کردن و بس؟ سایر روایات معل واسطه نقل شده. این شبهه برای ما شبهه ارسال رو در روایت تقویت میکنه. نه تو این روایت، سایر روایات که مگه طریق فهرست؟ اولا مراجعه کنید طریق فهرست ببینید اخبرنا به جمیع کتبی و روایاتی هست یا نه. بالاخره اصلا میشه او طریق رو برای تهذیب طریق قرار داد با توجه به حرفا؟ لذا تردید جدی است که این روایت ممکنه درش ارسالی باشه، یعنی مثل سایر روایات زید شحام شیخ طوسی از وسائد نقل کرده، اینجا وسائد افتاده، فقط زید شحام آمده وقت بعد مثل سایر وسائل دیگران میگن به اسنادهی الی زید شحام. این شبه قوی است به نظر ما. حالا این رو تأمل کنید، باز مطالعه کنید، مخصوصا با عنایت بینگه اگه کتاب و اصل زید شحام دست شیخ طوسی بوده فقط یه روایت مصدر به او باشه. اینا خیلی شبه رو تقویت میکنه که این روایت هم مصدر به زید شحام نیست، اینم مثل سایر روایات اوائل سند افتاده. خب کیه اوائل سند؟ نمیدونه. لذا شبه ارسال قویست. شما اسناد شیخ و به زید شحام در فهرست هم درست کنید، باعث نمیشه این روایت معتبر بشه. این هم شبه دومی که حالا ما در انداختیم. اگه باز با تأمل اگه پاسخی داشتید، نکته ای داشتید، ما هم میشنویم و بعد استفاده میکنیم. زید شحام بله سند، بله کاملا. لذا نمیتونید بگید به حساب احتمالات آقای صدر سایر روایاتی که شیخ طوسی از زید شحام نقل میکنه 90% وسائل بین شیخ و زید شحام معتبره، به حساب احتمالات بگیم هاذا هاکذا. نخیر، اونم نیست، اتفاقا مشتمل بر ضعاف فراوانی هم هست اون نقلای دیگر شیخ طوسی از زید شحام. لذا این مشکل هستش. خب این سند روایت که بالاخره به نظر ما سند این روایت فعلا قابل استناد نیست، اما به خاطر جهالت مفضل اما به خاطر شبهه ارسال. و اما دلالت این روایت، روایت میگه امام صادق علیه السلام مردی رو که بدون وضو طواف کرده بود، حضرت فرمودن لا بأس، عیب نداره. دقت کنید، این روایت قضیه خارجی است و اطلاق نداره. نمیتونید بگید از این روایت استفاده میکنیم چه طواف واجب، چه طواف مستحب احتیاجی به وضو نداره. نه خیر، قضیه خارجیه است. فی رجل طاف بالبیت علا غیر وضوعه، معلوم نیست. نه، حداقل شبهه داره، حداقل شبهه. لذا نمیدونیم آیا این رجل طاف بالبیت طواف واجب بوده. اصل در قضیه این نیست که حقیقیه. وقتی قضیه اشاره مشارون الی، مردی این کار رو کرده است، صیغه ماضیه، مردی این کار رو کرده است، این مردی که این کار رو کرده است چه جور بوده، طوافش واجب بوده یا مستحب بوده، اول کلام. طایفه دوم اتفاقا راسته، او فر رجل، خودتون جواب خودتون دادی. اگه فر رجل می بود درسته، فی رجلن اینجوریه. طایفه دوم، روایاتی که دلالت میکند، این کنارای صفحه برای حاشیه شما گذاشته شده دیگه، فقط مثل اون حاشیه بر عروه نباشه دیگه. بارها گفتیم دیگه، بنده خدا میخواست مثلا در یه مجلسی جای خبرگانی مثلا جای شرکت کنه و بعد اجتهاد میخواست و گفتم خب اجتهاد چجوریه؟ گفت حاشیه بر عروه بزنیم. بالاخره مطالعه کرد و هر جای عروه رو نگاه کرد و دید چیزی به ذهنش نمیرسه که حاشیه بزنه. اونجا که مرحوم سید فرموده بود تقلید مثلا مجتهد و چنین و چنان و بلان و اینا، بله، حالا بعد حاشیه زد، اون میت اینجور، احکامش اینجور، گفت به شرطی که میت مرده باشد علال احوت الاقوال. حالا نیست اونجور حاشیه، این شبه شما شبه قویه، ولی میگم اونجوری نباشه. بلکه طایفه دوم، این همه روایت داریم از مستحبات پرسیدن، الان در خصوص طواف مستحب میرسیم. روایات زیادی از طواف مستحب سوال شده، این که باز دلیل نمیشه حتما، تازه بله این که واجب باشه. طایفه دوم، روایاتی که دلالت میکند در طواف طهارت از حدث اکبر و اصغر لازم است. باب 38 از ابواب طواف، حدیث 4، صحیحه علی ابن جعفر، عن اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف و سألته عن رجل طاف بالبيت ثم ذكر انه على غير وضوء قال يقطع طوافه ولا يعتد به. روایات فراوانی در این باب و سایر ابواب آمده. ببینید روایت 5 همین باب، زراره عن ابي جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء. ببینید این بروشنی قضیه حقیقیه، ایعتد بذلك الطواف؟ قال لا. سوال کردم از امام مردی بدون وضوء طواف میکنه، آیا اعتنا کنه به این توافش؟ قال الله، امام می فرمان به این تواف اعتنا نکنه. از این طایفه دوم که روایات معتبر در این طایفه است استفاده می کنیم در تواف طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر شرط است. دقت کنید، طایفه اول علا فرض صحت سند و اطلاق اون طایفه، فرض کنیم قضیه حقیقیه است، اشکال های اسلامی بر وارد، قضیه حقیقیه اطلاق داره، روایت هم معتبر، این طایفه اول تخصیص میخورد به روایاتی که اون روایات رو مطرح خواهیم کرد که مدلول اون روایات این است که در طواف مستحبی طهارت شرط نیست، لذا اگه طائفه اول اطلاق داره تخصیص میخوره به اون روایات، اگه اطلاق نداره حمل میشه طائفه اول بر طواف استحبابی، که حالا اونها رو بعد مطرح خواهیم کرد. فعلا نتیجه این که فل جمله در طواف واجب طهارت از حدث اکبر و حدث اصغر شرط صحت طواف خواهد بود، ولی الکلام تتمتون خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.